بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد، صفحه 427، سطر چهارم. و مرکباتها ای مرکبات الجواهر تنعدم به عدم اجزائها. متن خواجه است. خواجه برای نفی حرکت جوهری یک بار درباره وسائط بحث میکنه، یک بار درباره مرکبات بحث میکنه. بحثی که درباره وسائط کرد تموم شد، الان میخواد درباره مرکبات بحث کنه. در هر دو هم حرکت جوهری رو نفی میکنه. در وسائط اینطور گفت، صفحه 420، الان ما 27، صفحه 420 گفت: فإن بسائط الجواهر توجد دفعتها. یعنی در جواهر بسیطه تدریج و حرکت وجود نداره، بلکه دفعتن جوهری به جوهر دیگر تبدیل میشه، پس حرکت جوهری اونجا نیست. حالا درباره مرکبات، من میگم مرکبات ها یعنی مرکبات الجواهر. اونجا گفت بسائط الجواهر، اینجا میگه مرکبات الجواهر. تنعدم بعد مجزا، مرکبات از بسائط تشکیل شده. بسائط اگر دفعتن تبدیل میشند، مرکب هم وقتی میخواد تبدیل بشه، چون باید بسائطش تبدیل بشه، بسائطش دفعتن تبدیل میشه، مرکب هم دفعتن تبدیل میشه. پس حرکت جوهری توی مرکب هست. این کلام خواجه است. ولی مرحوم لایجی که توضیح میده، توضیح بیشتری میده. یه مقدار بحث رو از شفا انتخاب میکنه، یه مقدار بحث هم از خود تجرید خواجه میگیره، با هم تلفیق میکنه، یه مطلب کاملتری رو اعلام میده. اینطور میگه، میگه که این مرکب که شروع کرد به عوض شدن یا در وسطی که در وسط اشتداد، و حالا فرض کن شروع کرد به حرکت جوهری، شروع کرد به حرکت جوهری در وسط اشتداد، یا این مرکب باقیه یا باقی نیست. مرکب شروع میکنه به حرکت جوهری یعنی حرکت اشتدادی، یا در حینی که داره حرکت میکنه این مرکب باقیه، یا در این حرکت از بین میره. اگر در این حرکت باقیه، خب پس این مرکب حرکت نکرده، بلکه یه حالتی از حالات این مرکب داره عوض میشه، چون مرکب خودش باقیه، ولی میشه هیچ حالت، هیچ ذاتش عوض نمیشه. فرض اینه که باقی مونده. اگر باقی مونده، پس اونی که داره عوض میشه حالتی از حالات این مرکبه، نه خود مرکب. قهرن حرکت جوهری توی اون حرکت، اشتباه کنم، حرکت جوهری، حرکت توی اون حالت داره انجام میشه، نه توی جوهری این مرکب. این در صورتی که این مرکبه در حین اشتداد باقی نمونه. اما اگه مرکب در حین اشتداد باقی نمون، بلکه فاسد شد، از اینجا دیگه کلام خاطر میگه. اگر این مرکب در حین اشتداد فاسد شد، چطوری فاسد میشه؟ به توسط اجزایش فاسد میشه، و اجزایش هم که دفعتن فاسد میشن، پس این مرکب هم دفعتن فاسد میشه. بنابراین دو تا فرض بیشتر نداریم. فرض اول اینه که این مرکب در حین اشتداد باقی بماند. فرض دوم این است که مرکب در حین اشتداد فاسد شود. اگه مرکب در حین اشتداد باقی موند، حرکت در مرکب انجام نگرفته، حرکت در حالت مرکب انجام گرفته، و این حرکت جوهری نیست، حرکت حالت و عرضه. و اگر مرکب فاسد شد، دفعتن فاسد شده، اصلا حرکتی صورت نگرفته، نه جوهری نه غیر جوهری. این کل حرف ایشون که توجه میکنید همون حرف خواجه رو گفت که در وسائط گفته بود، منتها یه چیزی اضافه کرد که آیا مرکب در حین اشتداد باقی است یا باقی نیست. این تو کلام شفا بود. اون کلام شفا رو گرفت با کلام مصنف تلفیق کرد، این مجموعه درست شد که ملاحظه کردید. صفحه 427، سطر 4. و مرکبات ها یعنی مرکبات جواهر منعدم می شوند و عدم اجزایشون، یعنی ینعدم کل منها، یعنی من المرکبات، به انعدام جزء من اجزائهی و بسیط من بسائطهی. این و بسائطهی عطف و اجزائه، به انعدام جزی از اجزا یعنی به انعدام جزی از بسائطش. اگر جزی از بسائط یا همش منعدم شد، مرکب منعدم میشه. وقت منعدم شدن جزی از بسائط یا همه بسائط دفعیست، پس این منعدم شدن مرکب که به تبع بسائط اتفاق میفته اون هم دفعیست. این کلام خواجه است، توضیح کلام خواجه است. اما مرحوم لاهیجو توجه کنید که مفصل تر مسئله رو مطرح میکنه. میگه فلو تحرک المرکب فل جوهریت، اگر مرکب در جوهریت حرکت کرد دو حال اتفاق میفته. حال اول و کانت ذاته باقیتن فی وسط الاشتداد، خط بعدی حال دوم میگه و این لم یکن ذاته باقیه، محال دوم. پس وقتی مرکب در حرکت جوهری شروع به حرکت میکنه، یکی از دو امر اتفاق میفته. امر اول اینه که کانت ذاته باقیتن فی وسط الاشتداد، ذات مرکب در حینی که داره مشتد میشه، در حینی که داره حرکت اشتدادی میکنه، باقی است و تغییر نکرده. خود ذات تغییر نکرده، بلکه حالت تغییر کرده. اگه این باشه که لم تقل حرکت فی الجوهریه، حرکت در جوهریت باقی نشده، بلکه در حالی از احوال این جوهر، حالی از احوال این جوهریت باقی شده. وقت حرکت میشه حرکت در حال و حرکت در عرض، دیگه حرکت در جوهر نیست. و این لم یکن ذاتو باقی، این امر دومی که اتفاق میفته. اما اگر این چنین اتفاق افتاد که ذات این مرکب باقی نماند، ذات مرکب از بین رفت، بل کانت قد فسدت، این مرکب فاسد شد، این ذات مرکب فاسد شد، و حدث مرکب آخر. اگه این باشه، خب وقتی مرکب میخواد حادث بشه باید بسیطش، جزش حادث بشه، حالا یا یه جزش یا همه اجزایش باید، بله، یا بعضی اجزایش یا همه اجزایش باید فاسد بشن. بعضی اجزایش بخواد فاسد بشه یا همه اجزایش به دفعتن فاسد میشه، پس مرکب هم که به تبع جز میخواد فاسد بشه، اونم دفعتن فاسد میشه. بنابراین حرکتی اصلا اتفاق نمیفته. فلا بد لفساد این مرکب من فساد جزء من اجزایهی او جمعی اجزایهی، یا باید جزی از اجزا فاسد بشه یا همه اجزا فاسد بشه. در حالی که فساد کل جزء من اجزاء این مرکب دفعیست لما مرد در اون صفحه 420 که کلام خواجه رو نقل کرده بودیم، فیکون فساد المرکب ایزن تدفیان، چون مرکب تابع بسیطه، اگر بسیط دفعی باشد، فسادش دفعی باشد، مرکب هم فسادش دفعی میشه. فلا حرکت ولا انتقال تدریجا، حرکت و انتقال تدریجی حاصل نمیشه، بنابراین اصلا حرکت اتفاق نمیفته. در فرض اول حرکت جوهری اتفاق نیفتاد، حرکت در حالت و عرض بود، در فرض دوم اصلا حرکت اتفاق نمیفته، پس ما حرکت جوهری در مرکب نداریم. و اما المضاف، برگردیم به همون صفحه 419. بله کجا؟ و این لم یکن ذاتو باقیه؟ فلو تحرک المرکب لم تقع جواب لوه، جواب لو تحرک لم تقعه، جواب من لم یکن ذاتو باقیه فلا بدل فسادی هست. خب صفحه 419 رو که نگاه میکنیم میبینیم که خواجه میگه والمنسوب الی اربع، یعنی 4 تا مقوله از مقولات اشرف که درش حرکت واقع میشه. 4 تا حرکت داری. مفهومش اینه که 6 تا مقوله دیگه حرکت ندارن. 6 تا مقوله یکی جوهره، 5 تاشم عرضه. بعد مرحوم لاهیجی گفت اما مقولت الجوهر، یعنی از اون ششته شروع کرد بحثش در اون ششته، در صفحه 420 در خط اول گفت اما مقولت الجوهر، ادامه داد تا اینجا بسیط شما را کبشو گفت، حالا میگه به عمل مضاف، یعنی مقولات رو میشونه که توشون حرکت نیست، اول جوهر شما حالا مضاف میشونه، بعدش هم میگه به کزامت ها، همینطور یواش یواش اون ششته شمرده میشه. اما مضاف، مضاف های حرکت داره یا نداره، یعنی اضافه، مقول اضافه حرکت داره یا نداره. ایشون اول هم بحث میکنه که ببینه اضافه خودش مستقل میتونه باشه یا نه. میفرماد که همیشه اضافه وقتی میخواد عارضه بر جوهر بشه، اول بر یه مقوله عرضی عارض میشه، بعدن به توسط اون مقوله عرضی بر جوهر وارد میشه. پس ما یه موضوع داریم، البته حالا تعبیر به جوهر شاید کم بود، تعبیر به موضوع بکنیم بهتره. خب گفتیم اضافه وقتی میخواد عارضه بر موضوع بشه، اول عارض بر یه عرض دیگه میشه، بعد اون عرض بر موضوع وارد میشه، خود اضافه مستقیم بر موضوع وارد میشه. بنابراین ما یه موضوع داریم، یه عرضی داریم که واسطه است، یک اضافه داریم، اون عرضی که واسطه است معروض اوله، موضوع هم معروض دومه که حالا ما اسمشو میذاریم موضوع. پس شد اضافه معروض اول و موضوع، این چطور رو بگیم به ترتیب؟ اضافه عارض بر هم است، معروض اول عارض بر موضوع، و اضافه عارض بر موضوع است مع الواسطه. خب بنابراین چون همیشه اضافه با واسطه عارض میشه، ما نمیتونیم بحث رو در خود اضافه مطرح کنیم، میام بحث رو در اون واسطه مطرح میکنیم. اگر واسطه حرکت میکند، اضافه هم که عارض بر اوست حرکت میکند. اگر واسطه حرکت نمیکنه، اون اضافه هم که عارض بر اوست حرکت میکند. مثلا فرض کنید که بعدا خواهیم گفت که حرکت در کیف واقع میشه. اینو من اشاره کنم همینجا. که در صفحه 419 ما گفتیم 4 تا حرکت داریم، حرکت در کیف، حرکت در وضع، حرکت در عین، حرکت در کم. فقط گفتیم تموم شد رفتیم. بعد مفاد کلاممون بود که در 6 تا مقوله دیگه حرکت نداریم، شروع کردیم به بحث در باره این 6 تا مقوله که حرکت نداریم. خب اون 4 تا مقوله که حرکت داریم چی؟ اونو به همون مقدار اکتفا کردیم تموم شد. ولی بعداً بعد از اینکه بحثتن این شیشتا تموم شد، میپردازیم به اونا، بس بیان میکنیم حرکت در کیف چیه، حرکت در کم چیه، حرکت در این چیه، حرکت در بعد چیه، اصلا مفصل اونجا وارد بحث میشیم. پس اون چارتا رو که در صفحه 419 به اختصار گذاردیم و همون مختصری باقی نمیذاریم، بعدا در بارشون بحث میکنیم. پس بعدا بحث میکنیم که کیف، حرکت در کیف واقع میشه. خب اضافه که بر کیف عارض میشه اونم حرکت میکنه، اگر کیف حرکت میکنه اضافه عارض بر کیف هم حرکت میکنه، یا مثلا متا حرکت نمیکنه، خب اضافه که عارض بر متا میشه اونم حرکت نمیکنه. اگر موضوعمون، اگر معروض اول حرکت نکرد اضافه حرکت نمیکنه، اگر معروض اول حرکت کرد اضافه حرکت میکنه. پس اضافه حرکتش و عدم حرکتش تابع معروض اولشه، مطلب خیلی سنگینی رو طور خونده میشه. و اما المضاف فهو تابع لمعروضه فی الاحکام، در احکام تابع معروضشه. منظور از معروض همون معروض اولی لکون المضاف طبیعتا غیر مستقلت، طبیعت غیر مستقل، طبیعت غیر مستقل، خب همه عرض غیر مستقل اضافه خصوصیتی داره. ایشون معنا میکنه میگه مرادم از غیر مستقل اون غیر مستقلی که در سایر اعراض هست نیست، این اضافه داره، این تنها عرضیتش نیست، این مستقیم بر موضوع وارد نمیشه، با واسطه عرضیه وارد میشه، در حالی که عرضیه دیگه مشروط نیستن که واسطه داشته باشن، میتونن مستقیم بر معروض وارد بر موضوع وارد بشن، اما این اینطور نیست، این معروض اول میخواد بعد از معروض اول بر موضوع باقی میشه. به معنا داره غیر مستقل بودن رو معنا میکنه. به معنا ان مقولت المضاف غیر عارضت للموضوع الا به واسطت عروض مقولت اخرى من مقولات العرضه له. له رو جدا خوندم که متعلقش نگیرید به عرض، متعلقش نگیرید به عروض، لهو متعلق به عروضه و ضمیرش هم برمیگرده به موضوع. مقوله اضافه عارض موضوع نمیشود مگر به واسطه اینکه مقوله دیگری از مقولات عرض عروض دارد له، یعنی عروض پیدا میکنه برای موضوع. مقوله دیگری غیر از مقولات، مقوله دیگری از مقولات عرض عروض پیدا میکنن للموضوع، بعدن اضافه عارض بر اون مقوله دیگر میشود، چون اون مقوله دیگه میشه واسطه یا بشه معروض اول. یکونو هیه معروض و حل اول، هیه یعنی اون مقولت اخرى، معروضه ها یعنی معروض از مقوله اضافه، مقوله مضاف، گاهی مذکر میاره برمیگردیم به مضاف، گاهی ضمیر مؤنث میاره برمیگردیم به مقوله مضاف. الان اول گفت فهوت ها به اون معروضهی، ضمیرها رو مذکر آورد برگردیم به خود مضاف، اینجا میگه معروض و حل اول برمیگردیم به مقوله مضاف. خب یکونه، این یکونه صفته، مقوله دیگری که یکونه یا تکونه هیه اون مقوله دیگر معروض حل اولی، معروض اولی اضافه، یعنی معروض بلا واسطه، اولی نه بلا واسطه. خب و مقولات عرض که حالا در اینجا دارن واسطه میشن دو قسم بودن، بعضیشون حرکتو میپذیرفتن بعضی نمیپذیرفتن، اون وقت اضافه تابع این داست. اگر واسطه اضافه مقوله باشد که حرکت میپذیره خود اضافه حرکت میپذیره، اگر واسطه عرض اضافه مقولاتی باشه که با حرکت نمیپذیره اضافه حرکت نمیپذیره. و مقولات عرض بعضیشون مما یقبل اون حرکه هستن دونم از این. حالا چون این چنینه میگیم فعین کان معروضهو، این ضمیر معروضه رو مذکر بوده به مضاف برمیگرده نه به مقوله مضاف. فعین کان معروضهو اگر معروض مضاف قابل حرکت باشد، مضاف ایزن قابلن لها، قابل حرکت به الا، یعنی اگر مقوله واسطه بله واسطه حرکت نکند فلا، یعنی اون اضافه حرکت نمی کند. بله خود ابن سینا مثال می زن، بعد هم می خونیم مثال می زن. قال شیخ، شیخ درباره اضافه میگه غالبا اضافه ها دفعتن عوض میشه، پس درشون اصلا حرکت راه پیدا نمی کن. غالبا اونجوریه. اما گاهی میبینیم اضافه تغییر کرد. تغییر کرد یعنی حرکت کرد. یعنی تدریجا جلو رفت. اونجا به موضوعش نگاه کن. میبینی موضوعش داره حرکت میکنه. معروضش اشتباه گفتم موضوعش. اونجا به معروض اولش نگاه کن. میبینی معروض اولش حرکت کرد اینجا داره حرکت میکنه. توجه میکنید شیخ داره اضافه بر لاهیجی حرف میزنه. لاهیجی گفت به واسطه نگاه کن، به اون معروض اول نگاه کن. اگه حرکت کرد بگو اضافه حرکت میکنه، اگه حرکت نکرد بگو اضافه حرکت نمیکنه. اما شیخ میگه که اکثر اضافه ها دفعتا تبدیل میشه، پس اصلا حرکت رو که راه پیدا نمیکنه. بعضی اضافه ها تغییر میکنن، یعنی به تدریج پیش میره. اونها رو میگه به واسطه شون، به مروز اولشون نگاه بکن، حتما مروز اولشون حرکت کرده که برای حرکت بکنه. همون حرفی که ما گفتیم منتهی چه مفصل تر شده، چون مطلب زیاد نیست من از رو میخونم. قال شیخ: اما مقولت المضاف فیشبه ان یکون جل الانتقال فیها انما هو من حال الى حال دفعت. کتاب ما داره فیوش با هم یکونه حب در انتقال فیلم. نسخ قدیم هم داره حب، نسخ شفا داره جل، و جل درسته، حب لسه منو نمیشه. نسخ چاپی اشتباه نوشته، بعد مصحیم هم که از رو نسخ چاپی آورده همون اشتباه از اینجا تکرار شد. نسخ درستش جله، جل یعنی اعظم، یعنی بیشتر. اما مقوله مضاف به نظر می رسد که بیشتر انتقالاتی که در این مقوله مضاف حاصل می شود این نماه و من حال الی حال دفعتا، بیشترین انتقال انتقال دفعیه و انتقال دفعی حرکت نیست. پس در مقوله اضافه غالبا حرکتی اتفاق نمی افته، غالبا حرکت اتفاق نمی افته، اما گاهی هم اتفاق می افته. و این اختلافه، این این شرطی است، وصلیه نیست. اختلافه هم از زمینش رو باید میگردونیم به مضاف، چون مذکر آمده. اگر میگم اختلافت باید میگردونیم به مقوله مضاف. و این اختلافه رو محشین شفا تفسیر کردن ای تغییرت، معنی ساورده در جلال مقوله مضاف. اختلاف رو معنی تغییر گرفتن، تغییر معنی حرکت. این در مقابل اون دفعه است. اختلافه ای که در اینجا گفته در مقابل دفعه است. پس تفسیری که محشین کرده تفسیر خوبیه. در مقابل دفعه گفتن تغییر است. انتقال دفعی پیدا کند تغییر نیست، انتقال غیر دفعی تغییره. پس و این اختلافه یعنی این تغییرت، یعنی اگر اضافه تغییر کرد، یعنی حرکت کرد فی بعض موازه، فیکون جواب اینه. اگر اضافه در بعضی موازه تغییر پیدا کرد، فیکون و تغییر به حقیقه و اولا واقعا فی مقولت اخرى که عرضت لحل اضافه. تغییر حقیقتاً و اولاً یعنی بلا واسطه واقع می شود در مقوله دیگری که اضافه بر اون مقوله عارض شده و اون مقوله شده واسطه یا اون مقوله شده معروض اول. ایشون میگه حرکت و تغییر در اضافه تابع تغییر در این مقوله است. بله، فرق داشتن حال بله دیگه، همون تغییر دیگه.
یعنی
میگه غالبا تبدلش دفعی است، هرچند حالش مختلف میشه در بعض موارد دیگر، یعنی دفعی نیست، تدریجی میشه در بعض موارد. تازه وسیع میشه. اصلا نه، من نگفتم اون وحشی بود. خوبه، مثلا اینکه شما میگید جالب نیست، شاید اصلا درست هم نباشه. و این اختلافه اگر به اون معنا باشه که شما میفرمایید، و این اختلاف هلده بعض المواضع، باید باشه، نفی بزن نمازه. اگر این حال دفعی اختلاف پیدا کرد با بعض مواضع دیگر که در بعض مواضع دیگر دفع اتفاق نیفتاد، یه چیزی دیگه اتفاق افتاد که خلاف دفع است، حالا در هر صورت اگر هم تونستید اونطوری معنا کنید بالاخره منظور روشنه، حالا دلتون خواست اونطوری معنا کنید اونطوری معنا کنید. از منشأنه ها، از منشأنه ها یعنی منشأنه مقوله اضافه، یه وقت مذکر میره یه وقت مؤنث میره، البته درست میاره ها، اول میگه مضاف اما مقوله المضاف مذکر میاره، بعد میگه ارزد لعل اضافه، کلمه اضافه میاد مؤنث میاره، و حواسش جمعه درست میاره. از منشأنه ها یعنی منشأنه الاضافه این است که تعرض این اضافه بر مقولات دیگر ولا یتحقق بذاته، هیچ وقت ساتن محقق نمیشه، آرزو بر مقوله دیگر میشه. خب گاهی آرز میشه بر جوهر، موضوعش و معروض اولش هر دو جوهر، اینجا یه دیگه واسطه نداره. مثلا عبوت آرز میشه بر زید، عبوت آرز میشه بر هم. خب جوهر که حرکت نمی کنه، عبوت و عبوت هم که اضافه حرکت نمی کنه. گاهی اضافه آرز میشه بر کم، نقصان کمه، زیاده کمه، میگیم انقص و ازیاد. انقص و ازیاد چه گفتیم؟ اضافه میشه، داریم مقایسه میکنیم دیگه، مقایسه میکنیم. انقص و ازیاد اضافه ایست آرز بر کم، یعنی اضافه ایست آرز بر زیاده و نقیصه، چه اون وقت زیاده و نقیصه آرز بر هر چی هست، آرز بر یه جوهری بر خده کم میگه آرز بر جوهر میشه. اینجا کم حرکت میکنه، یعنی زیاده و نقیصه حرکت میکنه، از جزئیات انقصه رو حرکت میکنه. مثال دیگه سخونت، سخونت کیفه، یعنی گرمی مثل حرارت، سخونت یعنی داغی، برودت هم کیفه، گفته میشود اسخن و ابرد، اسخن و ابرد اضافه ایست آرز بر کیف، و خود سخونت یا برودت آرز بر هر چی است، آرز بر جسم، آرز بر جوهر. خب حالا کیف حرکت میکنه، سخونت و برودت حرکت میکنه، اسخن و ابرد هم حرکت میکنه. پس توجه کردید اگر آرز بشه بر جوهر، چون جوهر حرکت نمیکنه اینم حرکت نمیکنه، اگه آرز بشه بر کیف یا کم، چون کیف و کم حرکت میکنه نه حرکت میکنه. فاذا کانت المقوله، مقوله ای که اضافه بر او آرز شده، اذا کانت مما تقبل اشد و از افرو اشد و از اف، یعنی حرکت، یعنی حرکت اشتدادی. اگر مقوله که اضافه بر او آرز می شود از مقولاتی باشد که اشد و اضعف رو قبول میکنه، یعنی حرکت قبول میکنه به سمت شدت، یا حرکت قبول میکنه به سمت ضعف. عرض لل اضافته مثل ذلك، عرض لل اضافته مثل ذلك، نسخه مادر عرض لل اضافه که معنی نمیشه، نسخه قدیم همین غلط رو داره، اونم عرزل اضافه داره، ولی نسخه شفا داره عرزل اضافه که اون درست. اینجا مثل همون حبل میمونه، نسخه قدیم هم غلط نوشته، نسخه شفا درسته، اینجا هم نسخه قدیم نوشته عرزل اضافه که غلطه، باید عرزل اضافه باشه. اگر مقوله قبول شدت رو ضعف میکنه، یعنی اون مقوله ای که معروض اول اضافه است، اون اگر قبول شدت و ضعف میکنه، عرض لل اضافه مثل ذلک، یعنی برای اضافه هم قبول شدت و ضعف عارض میشه، اونم قبول شدت و ضعف میکنه، یعنی اونم حرکت میکنه. مثال میزنه فَإِنَّهُ لَمَّا کانت سخونه که کیف است تقبل الاشد و الازرف، یعنی تقبل و حرکت به سمت شدت یا حرکت به سمت ضعف را، کان الاسخن که اضافه است، اضافه آرزه و سخونته، او هم یقبل الاشد و الازرف را، اونم شدید و ضعیف رو قبول میکنه، قهرن اونم حرکت میکنه یا به سمت شدت یا به سمت ضعف. فیکون و موضوع الاضافه یقبل و یلزمه ذالک، ضمیر یلزمه برمیگرده به موضوع الاضافه، ذالک اشاره است به اشد و اضعف. عبارت اینطور میشه فیکون و موضوع اضافه، یعنی اونی که اضافه برش وارد شده، یقبل قبول میکنه ذالک را، اون ذالکی که بعد میاد مفعول یقبل هم هست، ذالک یعنی اشد و اضعف، و یلزمه ذالک یعنی و یلزمو این موضوع اضافه رو ذالک یعنی اشد و اضعف، پس موضوع قبول میکنه اشد و اضعف رو و لازمش هم میباشد اشد و اضعف، اما قبول میکنه قبولا اولیا و بلا واسطه، اون وقت اضافه قبول میکنه مع الواسطه،
حالی که قبول بزنی
بله
یعنی قبول و قبول اولیه،
اون تو را میخواد معنی کنید معنی کنید، اون تو اونی که من معنی میکنم به نظر صافته، شما میگید ذالک رو اشاره بگیریم به قبولی که از یقبل فهمیده میشه، اونا میشه، من فکر میکنم اون تکیه من معنی شده واضح تر میشه. بله
ذالک رو مفعول یقبل و فاعل یلزم،
نه خیلی در هر دو فاعل شد، بله
یقبل و ذالک،
بله یقبل و ذالک و یلزم و ذالک، ابی نداره ظاهره نداره، یکی رو هست یکی رو تقدیر گرفتیم، زارشی که نه مفعول گرفتیم برای اون پایل گرفتیم، برای این تقدیر گرفتیم به دلیل زارشی که آمده، یه زارش رو تقدیر گرفتیم برای موقع، و یقبل و زارش و یلزم و زارش. خب حالا مهم نیست، فتکون الحرکت و فل امر الارز له الاضافه به ذات و اولاً، پس حرکت در امری که اضافه بر اون امر عارض شده، این حرکت به ذات است و اولا است، این به ذات و اولا خبر برای تکونه، قید اضافه نگیریدش، نگید الاضافت و به ذات، به ذات خبر برای تکونه، اولا همینطور، پس حرکت در امری که عارض شده بر اون امر اضافه، این حرکت در اون امر به ذات و اولا هست، ولی حرکت لخود اضافه بالعرض و ثانیاً هست، یعنی بلا واسطه این حرکت عارض شده بر اون معروض اول حرکت اضافه و ثانیاً عارض شده بر خود اضافه. توجه کنید من قبل از این که بحث ادامه بدم، حالا نمیدونم میشه ادامه بدم یا نه، یه مطلبی رو توضیح بدم. من اول بحث عرض کردم، اول همین بحث، همین بحث مضاف، عرض کردم که اضافه عارض میشه للموضوع به واسطه عروض مقوله اخرى، بعد وقتی خواستم عبارت مرحوم لاجم همین بود، عبارت مرحوم لاجم همین بود که ان به معنی ان مقولت المضاف غیر عارضت للموضوع الا با واسطه عروض مقولت الاخرى، بعد مثال زدم به عبوت و نبوت که عارض می شدند بر جوهر، این عروض بلا واسطه، توجه کن این عروض بلا واسطه بود، یادتون هست که من همین جایی که داشتم اشد و اضعف رو توضیح می‌دادم، بحثای آخر تو کلمات ابن سینا وقتی خواستم مثال بزنم، مثال زدم به عبوت و عنوت که مستقیم عارض جوهر می‌شدند، واسطه نمی‌خوردند، جوهر موضوعشون بود، هم معروض اولشون بود هم موضوعشون بود. اینجا واسطه نیست. واسه ما حرف قبلی چی میشود؟ گفتیم عارض نمیشود مگر با واسطه. گفتیم اضافه عارض موضوع نمیشود مگر با واسطه. الان عبابت و منوبت اضافه عارض بر موضوع شدن بلا واسطه. اینه دو جور میتونیم جواب بدیم سوالا. خوب توجه کنیم معلوم شد چی دارم عرض میکنم دیگه. یعنی مثل این که من خلاف گفتم یا مرحوم لایجی خلاف گفتم. جواب اینه که میتونیم اونجا واسطه رو درست کنیم. البته یه خود تسامح داره. جواب اول دو تا جواب میخوام بدم. جواب اول جواب تسامح داره. جواب اول اینه که در همین عبابت و بنوبت هم اضافه عارض شده بر اون طبیعت، بر اون فرد، بر اون ذات به واسطه جوهریت. یعنی اول عارض شده بر جوهر، بعد به توسط جوهر بر موضوع که اون ذاته. این خوب نیست. چرا؟ چون جوهر دیگه عارض نشده بر اون ذات، جوهر ذاتی اون ذاته. اضافه عارض میشه بر یه مقوله، اون مقوله عارض میشه بر موضوع. اینجا جوهریت درست مقوله است ولی عارض نشده بر زید و عمر، عارض نشده بر زید و عمر بلکه ذات زید و عمر. پس این جواب هم تو کردن تسامح. جواب دوم اینه که آنجا که اضافه میخواد عارض بشه بر عرض، واسطش یکی از اعراضه. شاید خوب نگفتم. عبارت مرحوم لایجی نگاه کنی، عبارتی که همون قبل خوندیم، به معنی ان مقولت المضاف غیر عارضت للموضوع الا به واسطت عروض مقولت اخرى من مقولات الارض. میخوام این مقولت الارض توضیح بدم و همینم جواب اشکال منه. یه جاهای موضوع یعنی معروض اضافه عرضه، اونجا که اضافه میخواد بر عرض وارد بشه اونجاها عرض وساطت میکنه، ولی اونجایی که میخواد اضافه بر جوهر وارد بشه لزومی نداره عرضی و مقولهی وساطت کنه. اونجا اضافه بلا واسطه وارد میشه. وقتی میخواد بر جوهر وارد میشه بلا واسطه وارد میشه. اما اونجا که بر جوهر وارد نمیشه بلا واسطه وارد میشه. یعنی در جوهر بلا واسطه وارد میشه، در بقیه جاها بر عرض وارد میشه، بعد اون عرض بر جوهر وارد میشه. بحث ما در اضافه تموم شد و ثابت شد که اضافه نمیتوان درش گفت حرکت میکند یا نمیکند. باید معروض اولش رو ببینی. اگر معروض اولش حرکت کرد بگو حرکت میکند اضافه هم، اگر هم معروض اول حرکت نکرد بگو اضافه حرکت نمیکنه. پس در مورد اضافه نمیشه نظر مستقل داد، باید معروض اولش رو دید. این بحثی بود که در مورد اضافه داشتیم. بحث در متن رو میذاریم جلسه بعد میشه.